سلام و درود به همراهان عزیز. به فصل سوم از پادکست رادیو ماجرا خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به همراه شادی شاهپسند تو فصل جدید رادیو ماجرا همسفرای شما هستیم.
سلام، من شادیم و تو فصل جدید قرار ما تو هر قسمت همراه شما به یکی از کشورهای دنیا سفر کنیم. هر کشوری برای خودش یه سری داستانها، جاهای دیدنی خاص و رسم و رسومایی داره که معمولاً تو نگاه اول کسی ازشون خبر نداره. حتی توریستایی که به صورت تفریحی به اون کشور سفر میکننم خیلی وقتا از این نکات بی خبرن. و ما دقیقاً دست روی همین موضوعات میذاریم. ما اومدیم گفتیم حالا که ما یه گوشایی از دنیا داریم زندگی روتین خودمونو میکنیم، بهتر نیست بدونیم مردمای دیگه تو گوشه و کنار دنیا چطوری زندگی میکنن، کارشون چیه، چی میخورن، چی میپوشن و چه رسمایی دارن؟ و حالا اینجا قراره تو سفری که با هم در پیش داریم جواب همین سوالها رو بررسی کنیم.
تو فصل جدید رادیو ماجرا روال کار اینجوریه. ما بعد از اینکه کشور مورد نظرمون رو بر اساس یه سری المان انتخاب کردیم، میایم راجع بهش مطالعه میکنیم، با کسایی که به اون کشور سفر کردن صحبت میکنیم، با کسانی که تو اون کشور زندگی میکنن ارتباط میگیریم، ازشون اطلاعات میگیریم، فیلم ها و مستندات و کتاب هایی که راجع به اون کشور هست رو میبینیم و میخونیم و در نهایت خروجی همه اینا میشه یه اپیزود بسیار پرمحتوا و جذاب برای شما شنونده های عزیز. در خلال اپیزود هم هر موسیقی که میشنوید مربوط به کشوریه که داریم دربارش صحبت میکنیم. پس آماده باشید با هم سفر کنیم به اولین کشور از سری جدید پادکست رادیو ماجرا. سفر به مغولستان، سرزمین اسب‌های وحشی. مغولستان یکی از کشورهای کمتر شناخته شده و در عین حال بسیار جذابیه که شاید یکی از بهترین مقاصد برای کسایی باشه که دوست دارن تجربه سفر به یک کشور متفاوت و بکر رو داشته باشن. مغولستان کشور بزرگیه. مساحت این کشور تقریبا اندازه ایرانه. ایران 18مین کشور بزرگ جهانه و مغولستان 19مین کشور بزرگ جهانه. ولی جمعیت مغولستان 1/27 جمعیت ایرانه. یعنی جمعیت کل کشور مغولستان فقط اندازه جمعیت شهر مشهده، تقریباً 3.5 میلیون نفر، که تازه از این تعداد هم بیش از 40% جمعیت کل کشور تو پایتخت زندگی میکنن.
پایتخت مغولستان شهر اولانباتوره که حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت و 1350 متر از سطح دریا ارتفاع داره. از لحاظ جمعیت و ارتفاع از سطح دریا مثل شهر تبریزه، با این تفاوت که مساحتش 15 برابر تبریزه. پس همونطور که مشخصه، اولانباتور و کلن مغولستان سرزمینی بزرگ با جمعیتی بسیار کم. معنی کلمه اولانباتور یعنی قهرمان سرخ. اولان یعنی سرخ. این سرخی از کجا اومده؟ داستان برمیگرده به زمانی که مغولستان کمونیستی اداره میشد و رنگ سرخ هم که رنگ کمونیستا بود. کلمه باتور هم به معنی قهرمانه که یک کلمه ترکی مغولیه و این کلمه بعدها به صورت بهادر به زبون فارسی هم راه پیدا کرده و بهادر هم به معنی دلیر و قهرمانه.
اولانباتور پایتخت مغولستان از نظر میانگین سالیانه دما سردترین پایتخت جهانه. فکرشو میکردید؟ یعنی حتی از موسکو هم سردتر. کلن مغولستان هم کشوری سرد، مرتفع و بادخیزه. اونجا اونقدی هوا سرده که سال 2009 نزدیک به 10 میلیون دام، یعنی حدود 22% از کل دام‌های مغولستان، از شدت سرمای زیاد اون سال از بین رفتن. سرمای اونجا خیلی وقتا به منفی 50 درجه هم میرسه. البته همین کشور تو تابستون هواش به شدت گرم میشه. و اینم باید گفت که حتی تو خیلی از روزهای سرد مغولستان هم آسمون آبی و آفتابیه. در کل مغولستان 2 تا 3 ماه هواش برای سفر مناسبه و بقیه سال دیگه سرد میشه. هرچند که به طور متوسط تو یک سال این کشور بیش از 250 روز آفتابی داره و به همین علت هم مغولستان به نام سرزمین آسمان آبی ابدی هم مشهور شده.
تا 2-3 سال پیش هوای اولانباتور تو زمستونها علاوه بر سرمای زیاد خیلی هم آلوده بود. علتش هم این بود که مردم اونجا تو بخاری‌هاشون هیزم و زغال سنگ می‌ریختن و دودی که از بخاری‌های خونه‌هاشون بلند می‌شد باعث آلودگی شهر می‌شد. این آلودگی بعضی وقتا اینقدر زیاد بود که مانع دید کافی هواپیماها برای فرود توی فرودگاه شهر می‌شد. ولی الان دیگه دولت اجازه استفاده از زغال سنگ‌های فیلتر نشده رو به مردم نمیده و برای گرمایش زغال سنگ فیلتر شده در اختیار مردم قرار میده که خب دیگه آلودگی آنچنانی نداره و مشکلشون حل شده. البته که مردم از شوفاش هم برای گرمایش استفاده میکنن، ولی مغولستان گاز نداره. مغولستان کشوریه که تازه داره رشد میکنه و خیلی مدرن نیست. زندگی اغلب مردم به صورت سنتی اداره میشه. خیلی هم مثل ایران و کشورهای دیگه اقوام مختلفی نداره. 95% مردمش مغولن، 4% قزاق و 1% هم مجموع اقوام دیگه. با توجه به جمعیت بسیار کم و مساحت بزرگ این کشور، مغولستان از نظر جمعیت کم تراکم ترین کشور جهانه. مثلا مساحت مغولستان 37 برابر مساحت کشور هلنده.
چند برابر؟
37 برابر. ولی جمعیتش 1/5 هلند هم نیست. علاوه بر این کشور به دریا هم راه نداره. بعد از قزاقستان دومین کشور بزرگ محصور در خشکی تو جهان محسوب میشه.
حالا جالبه که کشور به این بزرگی 2 تا همسایه بیشتر نداره. همسایه شمالی مغولستان روسیه است و همسایه جنوبی و شرق و غربش هم کشور چینه. در طی سالیان سال مغولستان و چین همش می‌زدن تو سر کله هم و با هم می‌جنگیدن. اصلاً دیوار معروف چین به خاطر در امان موندن این کشور از دست مغولا ساخته شده. البته مغولستان 10 سال قسمتی از امپراتوری چین بوده و به سختی و با 1000 بدبختی مردم مغول تونستن 100 سال پیش استقلال خودشون از چین رو به دست بیارن.
و اما مذهب. بیش از 90% مردم مغولستان بودایین و دین بودایی تبتی دارن. البته اگر بخوایم آیین بودا رو به عنوان دین در نظر بگیریم، چون در حقیقت بودیسم دین نیست و یه سبک زندگیه. حالا در هر صورت 90% مردم مغولستان بودایین، 5%شون مسلمان‌های سنی‌ان که این 5% بیشتر قزاق‌ها هستند و 4% این جمعیت رو هم مسیحی‌ها تشکیل میدن که اکثریتشون هم پروتستانن.
2 تا نکته من اضافه کنم. اول اینکه کلاً دین تو جامعه و فرهنگ مغول از گذشته ها تا امروز هیچ نقشی نداشته، یا بهتره بگم نقش کمرنگی داشته. دومم اینکه در حقیقت از این 90% که طبق آمار میگن بودایی هستن، همشون هم بودایی نیستن. دقیق‌تر بخوایم توضیح بدیم، 50% این جمعیت بودایی، 35% بدون دین و 5% هم شمنیسم هستن. آیین شمنیسم قدمتش برمیگرده به دوران پیش از تاریخ. شمنیسم ها یه جورایی مظاهر طبیعت رو میپرستیدن. بر اساس این باور آسمان ها پدر و زمین مادر همه موجودات عالمه. علاوه بر این شمن باوران معتقدن که به وسیله تماس با ارواح میتونن بیماری و رنج افراد رو تشخیص بدن و اونو درمان کنن. توان پیشگویی آینده هم یکی دیگه از باورها در شمنگره هاست. مغول‌ها هم به عنوان تمدنی کاملا وابسته به نیروهای طبیعت از قدیم الایام عناصر مختلف طبیعت رو می‌پرستیدن و برای نیاکان خودشون که به حیوانات روحانی افسانه‌ای تبدیل شده بودن دعا می‌کردن تا آب و هوای خوب، سلامتی و موفقیت برای اونها بیارن. یه چیز جالب درباره شمنها اینه که اونا یه گردنبند دایره‌ای شکل دارن شبیه به یه آینه طلایی کوچیک که میندازن دور گردنشون و معتقدن که اگه انرژی منفی بیاد اون آینه انرژی منفی رو دور میکنه و شمنها با این گردنبندشون شناخته میشن. حالا آیین بودایی مغولا یه جورایی تلفیق بودیسم و شمنیسمه. کلن مردم مغولستان به ماوراءالطبیعه و خرافات خیلی اعتقاد دارن و دعانویسی و باطل کردن سحر و جادو از شغلای پردرآمد اونجاست. البته به شرطی که کارت بگیره و مشتریاتو داشته باشی. حالا راجع به آیین شمنیسم و عکس‌های مغول‌های بودایی و خیلی موارد دیگه تو پیج اینستاگرام و صفحات مجازی پادکست رادیو ماجرا کلی مطالب دست اول براتون میذاریم که ببینید و لذت ببرید.
حدس میزنید مغول‌ها برای شکار چه حیوانی رو اهلی کرده باشن خوبه؟ مغول‌ها تو شکار از چه حیوانی کمک میگیرن؟ منتظر جواب نباشید، یه حدس بزنید.
من بگم عقاب.
هرچند اینکه تو میدونی قبول نیست، ولی بله عقاب. چجوری؟ بریم یه آهنگ مغولی کوتاه گوش کنیم و برگردیم، بعد هم بهتون بگیم چطوری و هم شما رو با فستیوال عقاب‌ها در مغولستان آشنا کنیم.
خب شادی، مگه میشه عقابم اهلی کرد و تازه تو شکار هم ازش کمک گرفت؟
چرا که نه، مغول‌ها کردن. اونو از بچگی عقاب از لونه بر میدارن و میارنش خونه، ازش نگهداری میکنن و بهش غذا میدن و اغلب اوقات چشماش رو هم میبندن. یکم که عقاب جون گرفت و بزرگتر شد، برای تمرین شکار میبرنش بیرون. تمرین چجوریه؟ مغول‌ها سوار بر اسب عقاب چشم بسته رو میبرن بالای یک کوه. پایین کوه با فاصله نسبتاً زیادی یه سوارکار دیگه با اسبش یورتمه میره و دستش یه تنابیه که به انتهای تناب پوست روباه بسته شده و روی زمین کشیده میشه. یعنی اگه از بالای کوه پایین رو نگاه کنی، انگار یه روباه داره تو دشت میدوه. خب، حالا وقتشه که چشم عقاب رو باز کنن. عقاب وقتی چشمشو باز میکنه به صورت غریزی دنبال شکار میگرده و تو دشت پوست روباه تمرینی رو میبینه و با سرعت زیاد به سمت پوست حمله میکنه و میگیردش. بعد هم صاحبش بهش نزدیک میشه و عقاب جایزش رو از صاحبش میگیره و اینطوری عقاب برای شکار واقعی آماده میشه. خب دیگه شکار واقعی هم دقیقاً شبیه به تمرین برگزار میشه. فقط آخر سر که عقاب روباه رو شکار میکنه، سوارکار مغول با سرعت خودش رو بهش میرسونه که عقاب لاشه حیوانو از بین نبره. بعد هم که کار تموم میشه، شبیه این فیلما عقاب خودش میاد رو دست صاحبش میشینه و با هم برمیگردن خونه. فیلم کاملش رو براتون میذاریم ببینید، خیلی باحاله.
شادی، در راستای همین موضوع یکی از مراسم جذابی که هر ساله به مدت 2 روز تو مغولستان برگزار میشه و خیلی از توریست ها رو برای دیدن این مراسم به مغولستان میکشونه، فستیوال عقاب طلاییه. تو این مراسم بعد از اینکه سنت های قدیمی به نمایش در میاد و جشن گرفته میشه، سوارکارایی که عقاب روی دوششون یا دستشون نشسته وارد میشن و رژه میرن و هزار شکارچیان رو سوار بر اسب با لباس‌های سنتی و لوازم شکار و عقاب‌هاشون از نزدیک می‌بینن. بعد مسابقه اصلی شروع میشه. توی این مسابقه شرکت کننده ها با عقاب‌های آموزش دیده شون میرن بالای کوه و به فرمان داور چشمای عقابشون رو باز میکنن. هر عقابی که زودتر بتونه پوست روباهی که توسط یه سوارکار داره رو زمین کشیده میشه رو بگیره برنده مسابقه میشه و جایزه رو میبره. این فستیوال اولین بار در سال 1992 با حضور 70 شکارچی شروع شد و به عنوان بزرگترین گرد همایی از شکارچیان و عقاب‌ها در جهان شناخته شد و به عنوان میراث فرهنگی هم در یونسکو ثبت شده. خلاصه که مسابقات و جشن و موسیقی و رقص محلی این فستیوال به مدت 2 روز ادامه داره و آخر سر هم جوایزی به بهترین شکارچی و بهترین لباس محلی داده میشه.
یه فستیوال معروف دیگه‌ای که تو مغولستان برگزار میشه، فستیوال یا جشنواره یه به نام نادام که معروف‌ترین جشنواره مغولیه. نادام به 3 ورزش مردونه اشاره داره. ورزش‌ها هم میشن کشتی و اسب سواری و تیراندازی با کمان.
یعنی فقط آقایون تو شرکت میکنن؟
نه، معنیش اینه. و خانم‌ها هم تو 2 تا رشته اسب سواری و تیراندازی توی این جشنواره شرکت میکنن. اینم بگم که در کنار این مسابقات بساط جشن و رقص و آواز هم حسابی به راهه. این رویداد معمولاً قبل از شروع فصل سرما برگزار میشه.
به به، خیلی هم عالی. خب قبل از اینکه بخوایم به قسمت بعدی بریم، بهتره یه اشاره هم به استفاده نادرست بعضی از ماها از لغت منگول بکنیم. واژه‌ای که تا همین چند وقت پیش حتی تو متون پزشکی هم به بیماران مبتلا به سندروم دان گفته میشد. همون فرشته‌های مهربون آسمونی که یک کروموزوم از بقیه بیشتر دارن. حقیقت اینه که چون مبتلایان به سندروم دان به مردمان مغول شباهت ظاهری دارن و خب مغولستان هم به زبان انگلیسی منگولیا گفته میشه و اصلا خود مردم مغولستان به ساکنان بومی مغولستان میگن منگول و به مغولهایی که خارج از مغولستان زندگی میکنن میگن مغول، در نتیجه متاسفانه به غلط به این بیماران منگول گفته میشد و خوشبختانه با افزایش آگاهی عموم الان دیگه خیلی کمتر از این واژه غلط و نژاد پرستانه استفاده میشه.
بیایید ببینیم اقتصاد مغولستان وابسته به چه چیزاییه و نوع حکومتش چیه. صادرات مغولستان گوشت در کنار مواد خامی مثل پشم و چرمه و اقتصاد این کشور به شدت وابسته به دامداریه. اونا از گوشت و پشم 5 تا حیوان استفاده میکنن. گاو، گوسفند، بز، شتر و یاک. یاک یه نوع گاوه با موهای بلند و دومی شبیه به دم اسب و خیلی هم خوشگله. تو مغولستان دام خیلی زیاده و به ازای هر آدم بیش از 30 دام وجود داره. برای همین گوشت قرمز اونجا خیلی ارزونه و جالبه که گوشت مرغ از گوشت قرمز گرونتره و جالبتر هم این که قیمت 1 کیلو گوشت قرمز با قیمت 1 کیلو گوجه فرنگی برابری میکنه. دلیلش هم اینه که هم گوشت خیلی ارزونه و هم گوجه گرونه. چون گوجه رو وارد میکنن و تو آب و هوای سرد مغولستان نمیتونن گوجه بکارن.
البته مغولستان کشاورزی هم داره و مغولها گندم، جو و سیب زمینی رو صادر هم میکنن. ذخایر زیرزمینی این کشور هم نفت، سنگ آهن، طلا و مس. مس یکی از کالاهای اصلی صادراتشونه. با این توضیحات اقتصادی باید بگم که وضعیت اقتصادی مردم مغول ای بدی نیست. حداقل حقوق کارگر اونجا 500 دلاره و اجاره خونه تو مناطق متوسط پایتخت 150 تا 200 دلاره و مثلا برنج کیلویی 5 دلار، عدس 3 دلار و گوش 5 دلاره. مجموع هزینه برق و آب و اینترنت هم به طور متوسط حدود 40 دلاره. و در مجموع وضع اقتصادی مردم بد نیست. البته سالهای دورتر اینطور نبوده. ولی با توجه به گسترش روابط مغولستان با کشورهای همسایش و افزایش صادرات و واردات و جذب تعداد زیادی توریست، الان وضعیت خیلی بهتره. کلن تو مغولستان همه چی آرومه. سطح متوسطی از زندگی، کشوری به دور از حاشیه‌های سیاسی و پر از آرامش، مردمانی آروم و بسیار مهربون، طبیعت بکر و بزرگ، به دور از ترافیک و دغدغه های کلان شهرها.
و اما نوع حکومت مغولستان. نظام سیاسی مغولستان جمهوری پارلمانیه. اونا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس رو با انتخاب مستقیم خودشون انتخاب میکنن و کلن اوضاع و احوال سیاسی بسیار آروم و بدون تنشی دارن. البته سابق بر این اوضاع اینطور نبوده. از سال 1945 تا فروپاشی شوروی، مغولستان یکی از کشورهای زیر سلطه کمونیست بود و همین موضوع باعث شده بود تا امپراتوری بزرگی که روزی روزگاری بر یک سوم دنیا حکومت می کرد با سلطه کمونیسم تبدیل به کشوری خونسا و عقب مونده بشه. در زمان استالین، مغولستان دو بخش بود. مغولستان بیرونی و مغولستان درونی. مغولستان درونی تحت سلطه چین بود و مغولستان بیرونی هم مستقل بود. بعد از جنگ جهانی دوم با توافقی که استالین با چینی ها کرد، مغولستان درونی به خاک چین اضافه شد و شد یکی از استانهای چین و مغولستان بیرونی هم مستقل شد و شد این کشوری که ما امروز میشناسیمش. خلاصه که کمونیست ها چشم چنگیز خان رو دور دیدن و پدر کشور رو در آوردن.
خب حالا که صحبت از چنگیز خان مغول شد، بذارید یکم راجع بهش صحبت کنیم. چنگیز خان پدر معنوی مردم مغولستانه و اونا عاشق چنگیز خانن. چنگیز خان تو سال 1206 تونست مغولها رو متحد کنه و اونا رو به یه نیروی جنگی واحد تبدیل کنه که نتیجه کار هم شد تأسیس بزرگترین امپراتوری در تاریخ جهان، یعنی امپراتوری مغول. چنگیز خان به خاطر قتل و غارتی که تو ایران انجام داده برای اکثر ما ایرانی ها چهره منفوریه. ولی یه واقعیت تاریخی رو هم باید در نظر داشته باشیم. اونم اینه که چنگیز خان بعد از تصرف کشور بزرگ چین اولش اصلا نمیخواست به ایران حمله کنه و رابطه تجاری خوبی با ایران برقرار کرد. ولی یک بار وقتی 450 نفر از یک کاروان بازرگان مغول به ایران اومده بودن، حاکم یکی از ولایات ایران با همدستی سلطان خوارزمشاه پادشاه ایران همه این افراد رو قتل عام کرد و مال و اموالشون رو هم گرفت. تازه بعد این اتفاق باز هم چنگیز خان به ایران حمله نکرد. اون 3 نفر رو به عنوان سفیر به دربار خوارزمشاه پادشاه ایران فرستاد و ازش خواست که حاکمی که این کار رو کرده رو تحویل بده. ولی خوارزمشاه نه تنها این کار رو نکرد، بلکه سر 2 نفر از سفرا رو برید، گذاشت کف دست نفر سوم که ببرن به چنگیز خان تحویل بدن. این کار خوارزمشاه خلاف تمام قواعد و رسم و رسوم و اخلاقیات بود. عین این میمونه که الان کشوری به سفارتخونه کشور دیگه حمله کنه و سفرا رو بکشه. بعد از این اتفاق چنگیز خان و قوم مغول به ایران حمله کردن و همه چیز رو نابود کردن. بعضی از مورخان معتقدند حملات گسترده مغول‌ها به کشورهای دیگه اونقدی کشته به جا گذاشت که در نهایت 11% از جمعیت کل دنیا کم شد.
در هر صورت، درست یا غلط، چنگیز خان برای مردم مغول محبوب ترین شخص کل تاریخ حساب میشه و یکی از جاذبه‌های مغولستان هم بازدید از یادبود بسیار بزرگ و زیبای چنگیز خانه. این مجسمه غول‌پیکر 40 متری که چنگیز خان رو سوار بر اسب نشون میده در سال 2008 با هزینه 4 میلیون دلاری ساخته شده. برای ساخت این مجسمه از 250 تن فولاد ضد زنگ استفاده شده. یه چیز جالبی که این مجسمه داره اینه که وسطش یه آسانسور داره که گردشگرا میتونن سوارش بشن برن بالای مجسمه و از اون بالا نمای بزرگ و بسیار زیبای دشت اطراف رو ببینن. علاوه بر این تنها فرودگاه بین المللی تو کشور مغولستان، فرودگاه بین المللی چنگیز خان تو اولانباتوره. محبوب ترین نوشیدنی الکلیشون هم اسمش چنگیز خانه و عکس چنگیز خان روی اسکناس هاشون هم چاپ شده. البته بهتره بگیم عکس منسوب به چنگیز خان، چون در حقیقت هیچ کس نمیدونه چنگیز خان چه شکلی بوده و هیچ طراحی و نقاشی ازش باقی نمونده. همونطور که کسی نمیدونه چنگیز خان کجا دفن شده. مغول ها میگن که بعد از کشته شدن چنگیز خان چند نفر از اطرافیانش اون رو دفن کردن بعد با توافقی با هم کردن، اول یه سرباز تمام حضار رو کشت، بعد هم خودش خودکشی کرد که هیچ آدم زنده‌ای باقی نمونده باشه که بدونه چنگیز خان کجا دفن شده. اونا می ترسیدن که بعدها دشمنها جنازش رو پیدا کنن و بهش بی احترامی کنن.
خب همونطور که گفتیم مغولستان مقصد توریستی کساییه که میخوان برای مدت کوتاهی هم که شده از دنیای مدرن فاصله بگیرن و برن تو دل طبیعت. مغولستان 4 پارک ملی بسیار بزرگی داره که کلی گونه های گیاهی و جانوری کمیاب توش زندگی میکنن. دولت هم قوانین بسیار سختگیرانه‌ای برای حفاظتشون در نظر گرفته و همین هم باعث شده این پارک ها از سراسر دنیا توریست ها رو جذب خودشون کنن. تو این پارک ها خبری از هتل های چند طبقه و مدرن نیست. اقامت توریست ها در چادرهای باستانی و عشایری مغوله که بهش میگن یورت. توریست ها تو یورت ها مستقل میشن و بعد سوار بر ماشین میرن به دل طبیعت تا اسب های وحشی و پلنگ و حیوانات دیگه آزاد در طبیعت رو ببینن.
به جز این پارک های ملی بسیار زیبا، تو جنوب مغولستان صحرای معروفی قرار داره به نام صحرای گوبی که فقط بهار میشه رفت اونجا. چون زمستونا هوا به شدت سرد و تابستونا هم خیلی گرمه. دمای هوای صحرای گوبی از -40 تا -40 درجه نوسان داره. گوبی 5 صحرای بزرگ جهان و بزرگترین بیابان آسیاست. توی این صحرا در سال 1920 برای اولین بار بقایای تخم دایناسورها رو پیدا کردن و دانشمندها معتقدن که حتماً بقایای تخم‌های بیشتری هم توی این صحرای بزرگ و زیبا هست.
و اما معابد بودایی. این معابد هم یکی از اماکن توریستی مغولستانن. توی یکی از این معابد به نام معبد گاندا یه مجسمه 26 متری از بودا وجود داره که از مس و با روکش طلا ساخته شده. این معبد مثل اکثر معابد دیگه تو دورانی که کمونیست ها بر مغولستان حکومت می کردن داغون شده بود. چرا که کمونیست ها هر نشونه مذهبی و هر آیینی رو مخالف آرمان های خودشون می دونستن. برای همینم خیلی از راهب‌های بودایی توسط کمونیست‌ها کشته شدن و خیلی از معابد هم نابود شدن. ولی اونایی که باقی موندن به مرور تعمیر و بازسازی شدن. و به دلیل اینکه امروزه توریست‌های زیادی برای بازدید به معابد میرن، دولت حسابی به معابد رسیده. تازه بازدید از این معابد رایگانه. در کل تو مغولستان بازدید از معابد، بازدید از میدان چنگیزخان و خیلی از موزه ها و یادبودها رایگانه.
یه چیز جالبم راجع به این معابد اینه که تو طراحی این معابد سعی شده هر جوری که هست از عدد 108 استفاده بشه. مثلا 108 تا پله برای معبد، 108 تا دیوار دور تا دور معبد و خیلی موارد 108 دیگه. حالا چرا 108؟ چون این عدد برای بودایی ها مقدسه و به عقیده اونا این عدد رو میشه تو خیلی از مظاهر دنیا دید. مثلا فاصله بین زمین و خورشید 108 برابر قطر خورشیده و یا فاصله زمین و ماه 108 برابر قطر ماهه. و یا تو بدن انسان 108 نقطه فشار وجود داره و یا کلن 108 نوع مدیتیشن وجود داره. در کل که رابطه مغول‌ها با دنیای اطرافشون و طبیعت بکری که دارن هم جالبه و هم تعجب برانگیز و همچین حس کنجکاوی آدمو قلقلک میده.
یکی از چیزهایی که باعث شده کشور مغولستان روز به روز تو دنیا معروف تر بشه شیوه زندگی کوچنشینی مردم این کشوره. به طوری که این کشور یکی از معدود فرهنگ‌های کوچنشین باقی مونده تو دنیاست. تخمین زده شده که بین 30-40% جمعیت مغولستان کوچنشین هستن و اونا از این حیث تو دنیا رکورد دارن. این کوچنشینا با شترها و اسبایی که در اختیار دارن مدام به دنبال جایی هستن که شرایط زندگی خوبی داشته باشه. البته اگه تو ایران کوچنشینا سالی یه بار کوچ میکنن، تو مغولستان سالی 4-5 بار کوچ میکنن و خورد و خوراکشون هم از دامهایی که همراهشون دارن تأمین میکنن و با فضولات حیوانات هم بخاریهایی که تو چادرهاشون یا همون یورتهاشون دارن رو گرم میکنن. برقشون هم از پنل‌های خورشیدی که همراهشون دارن تأمین میکنن. البته برقشون در حد روشنایی یه چراغ و شارژ موبایل‌هاشونه. اونم اگه موبایل آنتن بده.
مغول‌های چادرنشین یه رسم جالبی دارن. اونم اینه که وقتی شما به عنوان مهمون وارد یورت مغول‌ها بشید، اونا یه شیشه عطر خاص خودشونو به شما هدیه میدن و شما باید حواستون باشه که حتماً اونو به نشونه احترام با دست راستتون ازشون بگیرید و گرفتن عطر با دست چپ بی احترامی به میزبانه. بعدم که شما برید تو چادرهاشون بشینید، اونا با یک نوشیدنی مخصوصی ازتون پذیرایی میکنن. نوشیدنی سوتی تسای به معنی شیر شور. این نوشیدنی یکی از رایج ترین و محبوب ترین نوشیدنی ها تو مغولستانه که برای مهمون ها سرو میشه. ترکیب این نوشیدنی شامل این چیزا میشه: آب، شیر، برگ چای، کمی چربی و نمک. وقتی شما به یه یورت وارد میشید، حتما باید این نوشیدنی رو نوش جان کنید، وگرنه میزبانتون ناراحت میشه. اینم بگم که گاهی اوقات این نوشیدنی با یک نوع شیرینی سرخ شده خاص شبیه پیراشکی‌های گوشتی سرو میشه.
مردم مغولستان خیلی خرافاتیان و اونایی که چادر نشینن بیشتر. مثلا بعضی قبایل به خاطر اینکه بچه‌ها از گزند جادو در امان بمونن، به دخترها لباس پسرونه میپوشن و به پسرها لباس دخترونه که اینجوری جادوی جادوگرا باطل بشه. یا اینکه وقتی شبها قرار باشه بچه ها برن بیرون، روی پیشونی بچه های کوچیک رو با زغال یا دوده رنگ می کنن تا ارواح شیطانی رو فریب بدن و ارواح فکر کنن که این بچه آدم نیست و یه خرگوشه با موهای سیاهی که روی پیشونیش ریخته شده.
امیر، تو خودت اگه یه بچه این شکلی ببینی واقعا فکر می کنی خرگوشه؟
نه خب مسلمه، ولی من ارواح شیطانی هم نیستم. شاید ارواح خبیثه مغولی دیدشون با ما فرق داره.
شاید، چون حیواناشون که با بقیه جاها فرق میکنه. قسمتی از جمعیت کوچنشین مغولستان دوتا حیوان خاص دارن که نظیرشون جاهای دیگه کمتر پیدا میشه. اولیش اسبهای وحشی هستن به نام اسبهای شوالسکی. شوالسکی اولین کسی بود که روی این اسبها کارو تحقیق کرد و برای همین اسمش رو روی این اسبها گذاشتن. البته خود مغولی‌ها بهش میگن اسب تاخی. این اسب‌ها یکی از کمیاب ترین اسب‌های دنیا هستند که نژادشون رو به انقراضه. اونا بدن و سر بزرگی دارن و خیلی درشت‌تر از اسب‌های معمولی هستند. بشر سال‌های سال موفق نشده بود که این نژاد از اسب رو رام کنه، ولی بالاخره این کارو کرد و این اسب‌ها الان در کنار کوچنشین‌های مغولی زندگی می‌کنن. برای همین هم یکی از القاب کشور مغولستان سرزمین اسب‌های وحشیه. توی این کشور چند برابر تعداد آدم‌ها اسب وجود داره و مغول‌ها اعتقاد دارن مغول بدون اسب مثل پرنده بدون بال میمونه. البته با اینکه مغول‌ها عاشق اسب‌هاشون هستن، ولی هیچ وقت برای اسب‌هاشون اسم انتخاب نمی‌کنن. دومین حیوان خاص و بسیار کمیابی که با عشایر زندگی می کنن شترهای دو کوهانه هستند. شترهای دو کوهانه مخصوص جاهای سرد و خشکن و توی اون آب و هوا مقاومت زیادی دارن. اشایر از این شترها هم برای جابجایی بار و اسباب اساسیه استفاده میکنن و هم از گوشت و شیرش استفاده میکنن. اینم اضافه کنم که تو ایران هم ما کمتر از 100 نفر از این شترها رو داریم که البته متاسفانه نسلشون داره منقرض میشه.
اینم من اضافه کنم که علاوه بر این دوتا حیوان کمیاب که تو مغولستان زندگی میکنن، پلنگ برفی هم که نسلش در حال انقراضه تو این کشور زندگی میکنه. پلنگ برفی از پلنگ‌های معمولی کوچیک‌تره و با شکم سفید و چشمای سبز و دم دراز یکی از زیباترین حیواناته.
ببینم آدما نتونستن این حیوانا مثل اسب وحشی و شتر دو کهانه اهلی کنن؟
نه دیگه، پلنگ رو نتونستن. البته که از آدمیزاد هیچی بعید نیست. شاید چند سبایی بعدتر این کارم کردن.
شاید. تا یادم نرفته بگم که بعضی از قبایل مغول هنوز هم گوزن و سورتمه دارن و با گوزنهاشون زندگی میکنن و البته مثل حیوانای دیگهی که دارن از گوشت و پوست و شاخشون هم استفاده میکنن.
خب دیگه بریم سراغ شرایط مهاجرت و سفر و ویزا و از این صحبت ها. کشور مغولستان متاسفانه تو ایران سفارت نداره و برای گرفتن ویزا باید از ترکیه یا مسکو یا کشورهای همسایه دیگه که سفارت دارن اقدام کرد. ولی راحت ترینش همون ترکیه است. سفارت مغولستان هم معمولاً راحت ویزا میده. تو سفر به مغولستان باید بدونید که مردم اونجا اصلاً انگلیسی نمیدونن و مغولی صحبت میکنن. البته اونایی که سنشون بیشتره کمی روسی هم بلدن. اینم بدونید که اگه میخواید به مغولستان سفر کنید باید زمان کافی برای دیدن جاهای مختلف داشته باشید، چون فاصله شهرها و جاهای دیدنی مثل صحرای گوبی از اولانباتور زیاده و شما باید زمان کافی داشته باشید. برای مهاجرت دانشگاه‌های مغولستان خوب دانشجو میگیرن و سطحشون هم بدی نیست. در حال حاضر بیشتر دانشجوهای مغولستان از کره، چین، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان هست. مغولستان کلن مهاجر قزاق زیاد داره. کسایی هم که تو مغولستان ویزای موقت دارن میتونن ویزاشون رو 6 ماهه تمدید کنن. ولی یه رایی هم هست که مهاجرین خیلی راحت میتونن ویزای دائم بگیرن و از تمام مزایای شهروندی برخوردار بشن.
چه راهی؟
نمیگم، خیلی راه درستی برای اقامت گرفتن نیست.
جالب شد، بگو ببینم چی؟
ببین، چون جمعیت خانوم‌های مغولستان از آقایونشون خیلی بیشتره، مغولستان به آقایون خارجی که میان و با خانوم‌های مغول ازدواج می‌کنن خیلی راحت اقامت دائم میدن.
عجب.
آره. خب شادی، از غذا و خوراکی و قسمت خوشمزه ماجرا بگو.
باشه حتما، ولی خیلی برای تو جذاب نیست.
چرا اون وقت؟
چون اکثر غذاهای مغولی با گوشته. مغولا گوشت رو به صورت آبپز، بدون ادویه و با تمام چربیاش میخورن. حالا ممکنه کنارش تیکه‌های سیب زمینی و هویج هم بخورن. یه غذایی هم دارن به اسم بوداگ که روش طبخش خیلی جالب و عجیبه. اونا بعد از اینکه بز رو میکشن، شکمش رو خالی میکنن و توی شکمش سنگهای بزرگی رو که از قبل داغ داغ کردن میذارن. بعدش یه نفر دستای بز رو میگیره، یکی هم پاهاش رو میگیره. شروع میکنن به تکون دادنش تا گوشت از تو کنار سنگها بپزه. بعضی مواقع هم برای اینکه بیشتر بپزه از بیرون هم بهش حرارت میدن. حالا یه روش پخت دیگه هم دارن که یه کمی مشمعز کنند است. توی این روش اونا بز رو میارن و با یه جسم سنگین میزنن تو سر حیوان. وقتی که حیوان منگ شد و تقریبا بیهوش شد، اونا زیر پرده دیافراگمش رو سوراخ میکنن و اما احشای حیوان رو در میارن و بعضی موقع ها شکمش هم با سبزی و چیزای دیگه پر میکنن. بعد یه چاله میکنن و میندازنش تو چاله و روی چاله هم زغال میریزن که اون زیر گوشت بپزه. در کل گوشت بز و اسب و شتر و گاو و گوسفند غذای روتینشونه و گوشت مرغ غذای لوکس تر حساب میشه که گیر هر کسی نمیاد. حالا علاوه بر گوشت اونا لبنیات هم زیاد استفاده میکنن. شیر اسب، شتر، گاو و خب مشخصاً پنیر و کشک و کره‌ای که از این شیرها میگیرن. چیزی که مشخصه اینه که مغول‌ها خیلی دسترسی به ادویه‌جات ندارن و غذاشون رو بدون ادویه و ساده و البته با چربی زیاد درست می‌کنن. برای همینم خیلی غذاها عطر و بویی که ما بهشون عادت داریم و ندارن.
آخرین موضوعی که میخوام راجع به ای صحبت کنیم هم موسیقی و مراسم ازدواج مغول هاست. مغول های شهرنشین مراسم ازدواجشون رو به ساده ترین شکل ممکن برگزار میکنن. معمولاً 40-50 نفر توی رستوران جمع میشن و یه مراسمی میگیرن. خبری هم از مهریه و جهاز و این چیزا نیست. همه چی تعاملیه و دو نفر با توافق هم وسایل اولیه زندگیشون رو آماده میکنن. تو عشایر هم مراسم سنتی تری برگزار میشه، اما به همون سادگی و در نهایت به عروس داماد هم یه یورت نو میدن که بتونن جداگانه زندگیشون رو بکنن. تو بعضی از قسمت ها هم رسم اینه که مردی که خواستگار دختری میشه در صورت موافقت اولیه خانواده دختر باید بیاد یکی دو سالی پیش خانواده عروس به پدر زنش تو کار دامداری و این چیزا کمک بکنه و جربوزش رو نشون بده، بعد پدر عروس دخترش رو بهش بده.
موسیقی مغول ها هم خیلی جالبه و شما در طول این اپیزود قسمت های از موسیقی مغولستان رو شنیدید. سازهای موسیقی مغول عمدتاً سیمی هستند و تم آوازشون هم معمولاً شامل ستایش و میهن پرستی و عشقه. این نوع منحصر به فرد آواز خوندن شامل تولید دو قطعه متمایز صدا از دهان خواننده است که ما برای موزیک انتهایی پادکست این آواز قشنگ و در نوع خودش جالب رو برای شما پخش میکنیم.
امیدواریم که در کنار ما سفر به مغولستان بهتون خوش گذشته باشه. منو شادی که خیلی سعی کردیم همسفرهای خوبی برای شما بوده باشیم. برای دیدن عکس‌ها و مطالب تکمیلی این سفر یادتون نره که صفحه اینستا و سایر صفحات اجتماعی ما رو دنبال کنید و هر چیزی که اینجا شنیدید رو اونجاها ببینید. به امید دیدار.
تا سفر بعدی، خدا نگهدار. Тогоч чарлар нэг өртэй гобэ